السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجد
آیه 69 سوره مبارکه مائده صفحه 119. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد بل لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. خیلی خوب. از این آیه 67 که حقیقت آیه خیلی مهمیه تو زمین ولایت به سلامت فکر بکنم در اومدیم و یک طرحی نو شاید در انداخته شد برای فهم آیه 67 که معلوم باشه به آیات پس و پیش خودش مرتبطه و همین بحث بود که در انتهای آیه 68 بحث این شد که همون ما انزل الیک من ربک. یه بار دیگه این نکته قابل دقت، اون چیزی که باعث تفرقه میشه، تفرقه دردی میشه، اون قوانین نیست بلکه وجود اون شخصیتی است که به عنوان ولی قرار میگیره. در همین است که شما وقتی که این آیه 64 رو دیدیم که ولذ ازیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، که اونجا اون ما انزل الیک در حقیقت بحث قرآن بود که قرآنه که ده زیادی به طغیان و کفر میکشونه، در اینجا در آیه 68 با قرینه‌ای که در آیه 67 بود که بلغ ما انزل الیک من ربک، اون موقع مشخص شد که جوهره‌ای، دارم خلاصه چند جلسه رو میگم الان، اون جوهره‌ای که باعث دقیقا طغیان و کفر میشه همون امر جوهری ولایته، اونه که اصلا باعث طغیان و کفر میشه و یعنی نه وجود قوانینی که این قوانین مثلا پذیرشش یه پذیرش سختیه. ما انزل، چون که واقعا به حیث قوانین بالاخره آدم هر چقدر نگاه میکنه میبینه که همین امت وسطه، یعنی ما در شریعتمون و باید و نباید همون همون امت وسطیم بازم، حالا نه اونچنان که در این غرب کنونی بی شریعتن اینها، اینها اینجوری هن، نه شریعت‌های عجیب غریبی که در شرق کنونی گاهی اوقات هست اینم نیست، یک چیز متعادل و متوازنی آدم به جهت شریعت داره میبینه، و اونم که هر چی که میبینه میبینه که اون بخشی از شریعت که واضح داره، مثلا یه مقداری هم بحث این است که میگن آقا سختی توشه، این چیزا توشه، میبینید که تمام آدم نگاه میکنه میبینه قوانینی نیست که به درد خود این بشر میخورده آخرش. یعنی فرض فرمایید که سر مثلا مسئله حجابش که مثلا دیگه یکی از سخت‌ترین چیزاشه که مثلا میگن خیلی سخته و اینها، ببینید زبان قرآن رو باید بحث اینه که مثلا میگن نساء اهل ذمه اینا لا حرمت لنساء اهل ذمه، اینا حرمتی ندارن، میتونید موهاشون رو نگاه کنید، یعنی واسطه که در ذمه قرار گرفتن اینقدر دیگه حرمت پیدا نکردن که موهاشون رو نگاه نکنید. این زن مسلمانه که اینقدر حرمت داره که نمیشه موهاشون نگاه کرد، یعنی یه جور انگار حرمت و احترامیه که تازه قائل شدن که حالا بله اونا خونشون محفوظ، آبروشون، ارزشون محفوظ، ولی دیگه اینقدر دیگه حرمت ندارن که دیگه حالا موهاشون رو نگاه نکنید. این کار برعکسه، ولی یک حرمتی نهادن انقدر که این کسی نگاه دزدیده و دریده به اینها نکنه هیچ موقع. مثلا این دیگه اون اوجیست که مثلا فشاره و اینها، همینه که واقعا آدم میفهمه که میگن حجاب مسئولیته نه محدودیت، واقعا یک چون مسئولیت قرار بیاره. و قص الهازا احکام دیگه، نمازش همینه، نمیدونم روزش همینه، بالاخره و جمع‌بندیش تو قرآن این است که این خدایی که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، آخرش یه چیزی خبیث بوده گفتن که کار نکنید، خبیث این کار، کار خبیثه، مثلا میگه خب دزدی نکنید، غیبت نکنید، کار نکنید، چه نگاه به نامحرم نکنید، اینا خبیثه این کارا، اینا با طهارت نفس سازگار نیست. یعنی میگه هنه اطهر لکنم، اینا برای شما طاهرتر اینجوریه، برای اونا طاهرتر اینجوریه، یه چیزی هم پاکه، حلال، خودش پاکه، گفتن خب اینا رو انجام بدید، خب اینا رو انجام ببینید که خود متن دین متن واقعا قابل خودش چیزی نداره که کسی بخواد متن دین رو نپذیره یا سر متن دین یه مشکلی داشته باشه. واقعش نگاه میکنید آدم هر چقدر نگاه میکنه متن دین کجاش، کجای متن دین یه گیری الان وجود داره بهش. تا این مرتب بحث اینجا پیش میاد که وقتی که من یه هوایی دارم خودم، هوای نفسی برای خودم دارم، این هوای نفس مقابل این عمل میکنه، مقابل دین و مقابل اون شاخصی که دیگه نمیگذاره که در این عرض عریض شما رفتار بکنید. دیگه اینجا میگید که باید صلح بکنیم، یا باید بجنگی، یا باید کوتاه بیایم، یا بلند بیایم، یا این کارو بکنیم یا اون کارو، این میشه اون شاخص. این در مقابل این بحث هوا و هواپرستی در مقابل اینه، و دین همواره هم اینجوری بوده که هوا در مقابلش. و متدین واقعی، ببینید اگه میبینید از این به بعد بحث، میخوام این ریشه رو بگم که چرا میره تو بحث معرفتی و بحث توحیدی. ببینید آیات داره از این بحثا ورود پیدا میکنه توی بحث معارفی توحیدی. حالا یه نکته قابل دقته که اینو انشالله باید راجعش بحث بکنیم، و اونی که بسیاری از بحثا و شبهاتی که انجام میشد به لحاظ معارفی در بستر یک فضاهای سیاسی بوده، یعنی اینجوری نبوده که صرفا یک شبهه اعتقادی بوده برای خودش، یک سوال اعتقادی بوده، از این جهت یک بحث اعتقادی درست شده. مدل برخوردی که خود قرآن نشون میده و جایگاه‌های طرح این مباحث، هم مدل برخورد گاهی اوقات به صورت یک شبهه اعتقادی برخورد نمیشه باش، گرچه جواب خیلی رسمی چیز هم بهش داده میشه علمی، ولی گاهی اوقات میبینید که شبهه به صورت اعتقادی باش صرفا برخورد میشه. این گفتمان قرآن گفتمانی است که انگار داره یه ایرادی به طرف میگیره بابت فکری که یه فکر سیاسی اجتماعی که میخواد بر اساس اون عمل میکنه داره پشتوانه های علمی اون قضیه رو درست میکنه. شما میبینید راجع به ملائکه و انسا خوندن ملائکه میبینید چه واکنشی قرآن نشون میده، واکنش عجیبه. حالا یه بحثی، حالا میخوام بگن مثلا ملائکه دختر بودن، حالا چه گیریه، میبینید که با یک تمطراقی قرآن وارد میشه برای اینکه بگه ملائکه دختر نبودن و شما دارید اشتباه میکنید و و و اینها. اینی که اینا ثالث ثلاثه، خدا ثالث ثلاثه است یا مسیح فلان، اینا شبهاتیه که بالجهتی شبهات اعتقادیه، حرفی هم نیست، به اون یک شبه اعتقادی میشه جدا کرد، ولی باید به این نکته توجه کرد که این شبه اعتقادی چرا تو این زمینه بحث داره طرح میشه و نکند که آدمی اینجوریه که واقعا هم هست، اینجوریه که میخواد یک امر اجتماعی خودش رو توجیه کنه، دست به پشتوانه‌های اعتقادیش میزنه، یعنی میره کار از اونجا درست میکنه، اونجا پشتوانه‌های اعتقادیش رو میچینه و بعد میاد جلو. ببینید امر ولایتی که تو این آیات داره به عنوان بستر اقامه دین داره بحث میشه، همون جانمایه اصلی توحیده، هیچ چیز جدیدی نیست. این جا بیفته، ما قرار نیست که ولایت کسی رو قبول بکنیم در خلاف مسیر توحید. توحید اصل بیبدیلی است که شما به هیچ وجه ازش نمیشه کوتاه اومد. اگر کسی ولایت رو یک جوری تعریف بکنه، از ولایت انبیاش تا ولایت ائمهش تا ولایت فقیه یه جوری تعریف بکنه، تا ولایت حتی مثلا پدر مادر، تا ولایت شوهر بر زن، تا یعنی هر کی هر ولایتی از این مدل های بله، از اقسام ولایت رو یک جوری تعریف بکنه، این توحیدی نباشه آخرش. این تعبیر یه تعبیر توحیدی از آب در نه، این ولایت ولایت بی خودیه، ما همچی ولایت اصلا نداریم. لذا تو این مسیر ولایت شما که همین مسیر توحیده، شعباتی از توحید خودش، یعنی خدا وقتی میخواد حاکمیت بکنه در این عالم داره از این مسیر انسانیش حاکمیت میکنه، حالا میخواد یه حاکمیتی بکنه، این در مقابل تمام این مسیر چیزی که وای میسه هواست. این باید معلوم بشه، یعنی محوریت من یعنید محوریت شخص من، نه محوریت حرف خدا یا محوریت خدا. مادامی که کسی به قول قرآن افرایت من اتخذ الهه هوا، تا به سرکوبی خودش در حقیقت دست پیدا نکنه، در مقابل همه چی خدا، هر چی که راجع به خدا هست، در مقابل این وای میسه آخرش، در مقابل ولی خدا هم وای میسه. لذا اصلش این هواپرستیه که شما اله رو بالاخره خدا میدونی، اون کسی که دستور میده، برنامه میده، کار میده، مدیریت میکنه، همه اینا رو این میدونی، یا نه این نمیدونی، یه چیزی دیگه میدونی، خودت میدونی. یعنی میخوای بر اگر کسی هوای خودش رو حاکم بکنه، این میشه همون بحث طاغوت و بحث مفصل طاغوت. اونجا دیگه محور ولی الله نیست، اونجا محور خودم میشه، حکومت دموکراتیک میشه اونجا، حکومت دیکتاتوری میشه اونجا، یعنی حکومت ها از این سنخ میشه دیگه، سنخی میشه که من خودم دارم آدمهایی رو مسلط میکنم بر خودم. با چی؟ با معیار هوا. یعنی من میخواهم که چه آدمهایی مسلط بشن به ما، چی بگن. اگر هم من نپسندیدم، رأیم رو دور بعد عوض میکنم، رأی میدم به کسی دیگه که اون کسا مطابق با هوای جمعی ما قرار بگیرن. در صورتی که رأی دادن تو یک نظام ولایی، رأی دادنش این نیست، رأی دادنش این است که من دارم تعیین میکنم از میان اونهایی که این جایگاه رو به جهت ولایی خدا براشون تعیین کرده، من تعیین میکنم که کدوم یکی از اینهایی در این جایگاه ها رو بگیرن؟ همین. لذا رأی دادن اینجا یعنی تعیین اون نفری که بشه در حقیقت کانالی برای اعمال ولایت الله، رأی دادن تو یک نظام سیاسی دیگری تبدیل میشه به اینی که من میخوام احوا خودم رو حاکم بکنم بر خودم، میشه افرایتان اتخذ الله و هوا. لذا هر جا با هوای جمعی ما مصادف در نمیاد میذاریمش کنار تو اون، ولی اینجا نه، اینجا اینجوری نیست. اینجا این هواپرستی در مقابل خداپرستی. برای همین است که شما حالا این آیه 69 که دیگه مفصل بحث کنیم، فقط یه عبارتی داره این سابعون در این وسطش که بحث این که حالا سابعون کیان، اینا پیروان حضرت یحیان یا پیروان حضرت نوحن، اینا بحثایی شده راجبش، حالا مفصل خیلی هم شاید موردی نداشته باشه بحث کردنش. فقط یه نکته دیگه که اینجا بوده، تغییر علامت اعرابشه. اعرابش از حالت نسبی تبدیل میشه به حالت رفعی. میدونید که ان الذين امنوا والذين هادوا و سابعون که این اسم انه علی القاعده باید باشه دیگه، حالا که نیست. جای دیگه قرآن سابعینه، بله، سوره بقره سابعینه، سوره حج هم سابعینه، ولی تو اینجا سابعونه. این یه جوری مثل این که بولد خواستن بکنن این. حالا چه ویژگی داره این سابعیان که قرآن خواسته این رو بولدش کنه، اینو اطلاع ندارم، اطلاع ندارم، یه گشتم کسی اطلاع نداره سوارن. حالا چه ویژگی خاصی بوده خواسته این سابعون با تغییر علامت اعراب خیلی خاص بشه، نمیدونم. نه اون که خب اعرابش که خب اون محلنه کلن، ولی سابعون و نصارا با، نه خب این در مقابل اون چیزی که در سوره حج هست، اینا یعنی اون چیزی که تو سوره حج هست این است که یه مجوس هم بعدش داره که اون مجوس هم اعرابش نسبیه. از این جهت هست که قرینه اقتضا میکنه که این اعراب محلی اینم نسبی باشه، نه چون که نصارا مثل موسی و عیسی معلوم نیست بالاخره نسبی یا رفعی اینا یا جریه، ولی تو سوره حج آیه چنده؟ حج آیه 17 حج نگاه بکنید، اونجا الذین آمنوا و الذین هادوا و السابعین و النصارى و المجوسه، خب با اون اعراب و المجوسه صفحه 334 اونجا معلومه که این آیه 17 سوره حج این مستند فتوای حضرت آقا برای در حقیقت اینکه مجوز زرتشتی ها اینا موحدینن، یک همین ها اینا موحدن. نگاه کنید آیه را، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، یعنی اینا رو جزء مشرکین محسوب نمیکنه، اینا رو جزء ادیان الهی محسوب میکنه و اینا اهل کتابن در حقیقت. این پیامبر داشتن و پیامبر الهی داشتن. حالا به این قرینه نصارا رو باید گفت همین اعرابش نسبیه، ولی خب سابعین به صورت خاص اینجا نسبیه ولی اونجا حالت رفعی داره. چراش نمیدونیم، کسی هم ندیدم چیزی خاصی بگه در این زمینه. حالا به حجز مجموعه چیزهایی که نمیدونیم. اشتباه نیست، ببینید ما قرآن خودش مصدر عربیه، ما قرآن رو با عربی مقایسه نمی کنیم، عربی رو با قرآن مقایسه می کنیم. سر لا تلقو به عیدی کن الا تهلکه، اینجا یه بحثی ادوا میکنن که ما وزن تفعله نداریم مثلا، بعد فخر رازی یه چیز خوبیه. یا آقا بالاخره شما ایمان آوردین به قرآن یا نیاوردین؟ اگه ایمان آوردیم به معجزه قرآن، نه شما بقیه رو ببینید وزن تفعله داریم، چون که الا تلقو بعیدی کن الا تهلکه، نه اینکه اینا هر دار با اقوال نحویون چیز مقایسه بکن بگو داریم یا نداریم، بلکه اینو خودشو مستر بگیر بگو که ما وزن تفعوله داریم چون تو قرآن هست. خب لذا خود اولا قرآن خودش مستر دقیقاً عربیه، در ضمن این که توجیه که بالاخره توجیه نحوی داره، هیچ اسم انه نیست، یعنی هیچ جمله جدا شده اسم انه نیست اینا، و مشکلی هم نیست، مگه همش اینا که عطف میشه باید به اون عطف بشه، میتونه به اول جمله عطف بشه، لذا چیز خاص یعنی گیردار نیست. منتهی مراتب حالا توجیهش چیه، اینم توجیهش هم حالا نمیدونیم چیه، حالا اگه توجیه من ازش رسید که نم، حالا سابعیان این وسط حالا خیلی عناصر مغفولی هم تو قرآن، اینا چجوری خواسته اینا رو یه مداری هایلایت کنه اینا رو نمیدونم چرا. ترجمه سابعان نصارا ترجمهش که چیزی ننوشته. عرض میکنم پیروان حضرت یحیی میگن، پیروان حضرت نوح هم میگن. اگه نوح باشه یه چیزی، ببینید یه تشابه خیلی خاصی بین حضرت یحیی و چیز هست تا حضرت عیسی. میدونی که جریان تولدش هم چجوری بوده حضرت یحیی؟ این همین اول سوره مبارکه مریم داره کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا، این وقتی که این کاف ها یا عین صاد، بعد تو زیارتنامه ها هم چقدر دیدید که مثلا شما هی ندارید مثلا الف لام میم را، مثلا اصلا این چیزا ندارید، ولی تو زیارتنامه ها خیلی اینو دارید کاف ها یا عین صاد یا کاف ها یا عین صاد، مثلا اینجوری، یعنی کاملا مشخص حالت ذکره کاف ها یا عین صاد. این یه موقعی به انبیا همه ماجرای کربلا رو میگفتن، در روایت اومده، این رو به صورت کد به حضرت زکریا میگن، به صورت کد به حضرت زکریا میگن که دقیقاً کاف ها یا عین، بعد اسماء خمسه طیبه رو که برش میخونن به خدا میگه که این پنجمیش خیلی یه جوری میشه، من وقتی میخونم اینو حسینو میگم یه جوری میشه، این جریان چی بعد بهش میگن کاف ها یا عین صاد، یعنی این دقیقه اپریویشنه، دقیقه یه جوری که کافش دقیقه میگن کربلاس، هاش دقیقه هلاکت و شهادت، یاش یزیده، عینش عطش، صادشم چیه صبره، و بعد میگن که بعد ما داستانو تعریف میکنن که آخرین پیامبر خدا رو، پسر آخرین پیامبر خدا رو تو کربلا با حالت آتش شهادت میدن و اینا صبر میکنن، اینا یه یزیدی هست، اینو سینا بالاخره صبر میگن که درو به روی خوش میکنه و چند روز گریه میکنه فقط، بعد این میشه ذکرش کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربه بک عبده زکریا، این چیزی بود که به زکریا در حقیقت یاد میدن، و این هی با همین ذکر کربلا و اینها چی بود، و از خدا میخواد که خدا پس یه بچه‌ای به من بده که من در غم پیامبر آخر زمان من هم یه مشارکتی بکنم، که خدا حضرت یحیی رو میده به حضرت زکریا، و حضرت یحیی که خب به شیوه خیلی وحشیانه کشته میشه، بزرگ لای درخت میزنن و اره میکنن و اینا، که در غم حضرت حسین بتونن این هم شراکتی بکنن، اینا بوده خیلی وقتا تو خود چیزها، اصحاب ائمه و اصحاب خود امام حسین و این هم بوده، که مثلا این عابس بن شبیب شاکری هم عابس معروف هست، میگه به رفیق شوذب میگه که چیه کار که سخت میشه، اینا میگه که تو رو عابس به شبیه به شوذب میگه، بعدش میگه که من میرم، حالا آخه اینجا که دیگه را فرار نداره دیگه، آخر کار آخر کاریم دیگه هممون، اینا هم رفیق فابریک هم دیگه بودن، بعد برمیگرده بهش میگه نه این مرد رو نگاه کن، امام حسین خیلی شکسته شده بود و پیر شده بود به اون شمشیر تکیه زده بود، میگه این مرد رو نگاه کن ببین چقدر مصیبت سر دلش داره وارد میشه، میخوام این ما با کسی نیومدیم، ما با زن و بچه چیز نمیم، خودم بلند شده اومدیم، میخوام تو که رفیقمی بری و من قصه رفتن تو رو من بخورم، یه کمی تو این درد با این مرد شریک بشم اقلا که داره افرادش و اصحابش و چیزایش و یاراش رو داره از دست میده، یه کم منم تو این درد منم یه خورده شراکت کنم. این تو چیزا بوده، حتی این توجیهی که در حقیقت تو بعضی از کتاب هست که خیلی توجیه سخیفیه برای حضرت عباس که در حقیقت برادراشو فرستاده برای اینکه در حقیقت ارث برادرها، چون وقتی میره ارث برسه اینها که ارث برسه به حضرت عباس که از طریق حضرت عباس برسه به بچه های خودش، نیا کنی توجیه و این وسط جنگ مثلا توی کتاب معتبر هم اومده متاسفانه. بله 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 متاسفانه این توجیه که ارث برادرها برسه به حضرت عباس و از طریق حضرت عباس برسه فرزندان عباس، این توجیه خیلی توجیه عجیبیه که مثلا حضرت عباس اون وسط حالا فکر تقسیم ارث و میراث و فلان از این چیزا کرده. این اگر میبینید حضرت عباس برادرشو داره میفرسه جلوتر از خودش داره میفرسه و خودش جلوتر از برادرش نمیره، این همون چیزی که میخواد در این لحظات آخرم تو این دقیقا قصه ها و فلان اینها بتونه مشارکت بکنه. حضرت یحیی هم دقیقا یه همچین ویژگی داره که هم خیلی شبیه به جریان امام حسین، خیلی در ویژگی هاش هم شبیه به خود حضرت عیسی است، به خود حضرت عیسی هم شبیه تو بحث ازدواج نکردنش و خیلی چیزهای دیگه هم شبیه به حضرت عیسی هست. این اگه باشه حالا یه چیزی ممکنه، اگر به معنی پیروان از نوح باشه، نوح به دلیل که خیلی جایگاه داره تو قرآن، شما به دلیل که اولین شریعت میدونید که حضرت نوح اومده، پیامبر قبلی بی شریعت بودن، یعنی با همین توصیه اخلاقی انجام میشده، نوح با 3-4-5 فاصله که حضرت آدم داشته، اینقدر نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ابن شیس ابن آدم بوده دیگه، دقیقاً با 4-5 فاصله ای که با حضرت آدم داشته، نوح اولین شریعت با نوح میاد. برای همین است که شما سلام های قرآن رو می‌بینید، بعد اینکه سلام به همه انبیا، سلام علی ابراهیم، سلام علی مثلا دیگه این سلام هایی که و سلام علی موسی و هارون اینا سلام، ولی سلام به نوح که میشه سلام علی نوح فی العالمین، بر نوح در دو جهان، در حقیقت در همه عوالم سلام بر نوح. نوح خیلی جایگاه داره تو، برای همینه حتی گاهی اوقات ترتیب رو خدا به هم میزنه در مورد نوح که میرسه، که ببینید که نه اون نیست، راجبه خود پیغمبره که ترتیب رو هم میزنه که منکه و من نوح و اینا. حالا برجت اینم اینکه نوح جایگاه داره و فلان اینها، که شریعت با حضرت نوح میاد، اینها این هم یه نکته ایه. حالا گاهی قدرت صحابیان اینا بودن، گاهی قدرت اونا بودن، مهم اینه که توی این آیه بحث عمل صالح و این فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یه بحث بلند بالایی راجب این داستان شد. راجب نکته که داره لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا، ما یادتون هست اگه یادتون باشه اول این سوره گفتیم این اوفو بالعقود، درسته که جمع محلا و الف لام و همه عقود فقهی رو هم میگیره ولی
عوف بالعقود دقیقا لبه اصلیش امر ولایت رو میگیره که تو این سوره داره هی تأکید میشه بهش که عوف بالعقود به این عقد وفا بکنید. در حقیقت لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ما رسول رو فرستادیم. در مقابل رسول و این جریان توحیدی رسول چی علم میشد؟ کلا این هوا علم میشد که چی؟ کلا ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا كذبوا و فریقا يقتلون. هر موقع براشون در حقیقت رسولی جاءهم به جاء به یعنی می آورد، چی براشون می آورد؟ مالا تهوا انفسهم، یه چیزی براشون بیاره که اینها انفس اینها جانهای اینها هوای این رو نداره. اینا برای خودشون یه هوای نفس دارن، رسول هم برای خودشون این هوای الهیه که دارن میارن، این هواشون به این هوا نمیخورد. فریقن کذبو و فریقن یقتلون، گروهی رو تکذیب کردن یه گروهی هم کشتن، میکشتن. پس میبینید اون ریشه بحث هواپرستی. شما یکی از دوستان این سوال کرد که شما در بحث انفاقی که جلسه گذشته کردید که اونجا بحث این نکته شد که بیشتر انفاقهای قرآن راجب انفاق و هزینه نظامه، هزینه نظام اسلامیه، قرض الحسنه به نظامه. اینا چیزایی است که شما تو آیات سوره نساء اینها اگر جلسه پیش بوده باشید اینا رو مفصل نشون دادیم که قرض الحسنه تو سور مختلف مثل حدید نگاه بکنید، مثل جمع منافقون نگاه بکنید، سور جزء 28 نگاه بکنید، اینا هزینه نظام رو پرداخت کردنه. بعد این بحث مطرح شدی سوال و حالا اینکه قرآن گاهی اوقات این بحث ذوی القربا و اینا رو مطرح میکنه تو این بحث که شما اولویت ذوی القرباست، اینم حرف درستیه. منتها مرتبه به این نکته ما باید توجه بکنید، شما سوره که هم اون سوال جواب بدیم همین بحث این هوا و اینها رو یه نکته بگیم. سوره مبارکه نور رو بیارید، سوره مبارکه نور سوره خیلی عجیبیه، این سوره نوع بله صفحه 351 اینا نوع در حقیقت آیاتی که داره میبینید به شدت از بحثای اجتماعی شما رو پرت میکنه تو بحثای خانوادگی، مثلا شبیه بحثای خانوادگی، بعد از بحثای خانوادگی پرت میکنه تو بحثای اجتماعی. خب یعنی شما واقعا همچین حسی رو تو سوره مبارکه نور بهتون دست میده. من این تیکه هاشو میخوام براتون بخونم تا معلوم بشه که خود بحث خانواده هم خودش برای خودش در اون اصل اون نظام ولایی و توحیدی مطرح هست. بازم یعنی خانواده به عنوان اولین رکنه که توش اون بحث ولایت و اون ولایت اصلی داره تو خانواده و محل تمرین خانواده داره بحث میشه. شما بیایید از این آیاتش نگاه بکنید، از آیه 48 صفحه 356 ببینید. اولا دارد که اینا آدمایی هستن که این کفار و مشرکین، اینا آدمایی هستن و این منافقین آدمهایی هستن که و یقولن منافقین آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنین. اینا مؤمن نیستن واقعا، اینا هی میگن ما ایمان آوردیم به رسول، اینا بعدش میذارن در میرن. و اذا دو الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، وقتی که دعوت میشن به خدا و رسول، برای اینکه اینجا حکمیت خدا و رسول، چون حکمیت خدا و رسول عملا حکمیت خود شخص رسوله، چون خدا که نمیاد پایین حکمیت کنه، این شخص حکمیت رسوله. وقتی دعوت میشه میبینی که یه عده اینجا ادا فریق منهم معرضون، اگر و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مذعنین، اگر حق به نفعش باشه، ببینی همین هواه. بعد ببینید بعضی ها خیلی راحت میگن که نه آقا، اونجا چون اسمته در یه ولی دیگری، که اون که اسمت نیست که، چون اونجا اسم، اینجا ما میتونیم اعتراض بکنیم، میتونیم قیامت بپا کنیم، چون که اسمت نیست. مثلا در بحث ولی فقیه، در بحث ولی ولایت ائمه، ولایت رسول، چون که اونجا اسمت هست، اونجا نه، اونجا باید یه اینقدر فاصله وجود نداره. بحث هوا برای خودش یه مطلب جدایی، من یه کسایی که در مقابل رسول وای میسن نمیدونستن این معصومه. هواپرستی برای خودش یه چیز دیگه ایست. شما میری در محکمه قضا، در محکمه قضایی قضاوت میکنن، یک قضاوت درست، این قضاوت درسته به نفع شما نیست، این قضاوت درسته به نفع شما، هوای شما نمیپذیره. اونجا ایمان مال کسی واقعا بتونه رفع هوا کرده باشه، اینجاست که به ایمان رسیده. و یه نه چه رسول باشه، رسول میاد یه کار میکنه، تمام اینو در جبهه گیری در مقابل رسول بوده دیگه، یعنی هوا در مقابل رسول هوا میسه. ببینید به عبارت من به دوستان گاهی عرض میکنم که ماها صابون امام زمان هنوز به جامه‌مون نخورده، چون نخورده مشکلی نیست، کلن امام زمان خوبه، امام زمان کجایی نمیدونم، باز این جمعه شاید این جمعه بیاید شاید، و همه، چون که مشکلی که تا حالا امام زمان برای ما به وجود نیورده، که تقاضای خیلی خاص ویژه ایم که ما نکرده ای که ما بخوایم هزینه هاشو بپردازیم. لذا اصلا ارادت به امام زمان الان نیست چیز بی هزینه ایه، مشکلی هم نیست. همین امام زمان اگه بیاد شروع کنه، خب بالاخره شروع کنه حاکمیت رو میگیره، شروع کنه دستور دادن دیگه، شما برو اونجا، شما ببین، شما این کارو کن، شما برو اونجا، با هوای من سازگار نیست. من برای خودم یه برنامه دیگری دارم. ببینید این باید نزدیک بشید به حرف اصلی توحید و موحد بودن. چقدر میتونه زیبا باشه که کسی شده باشه موحد و رفته رفته موحد شده باشه و لاقل در مسیر توحید قدم برداشته باشه. کسی که هیچ رئیسی نداره، رئیسش فقط یه نفره، شرکای متشاکس نداره، شرکای ناسازگار نداره. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه و رجلا سلما لرجلا، یه نفر دربست در اختیار یکی، هر چی او بگه، او میگه این کار رو کن، میگه این کار رو میکنه، او یه کار دیگه بکن، یه کار دیگه میکنه، بیان قبله رو عوض کن، قبله رو عوض. ببینید حتی هواپرستی در مقابل تعویض قبله قرار میگیره. ببینید چه جنجالی ایجاد شد سر تغییر قبله. شما آیات بقره رو ببینید، از آیه 106ش دنبال کنید، بیاید جلو، بیاید تا آیات 178ش، ببینید که ماجرای تغییر قبله است. چرا؟ به خاطر اینکه پیش گفتن آقا تا حالا اینوری نماز بخون، حالا اینوری نماز بخون، یعنی چه جنجالی میشه وقتی طرف دینداریه، طرف هم با یک نوع هوا همراهه، اینجوری میشه. و خب میگه لیسل برن تا لوجا کن قبل المشرق و المغرب، که بر این نیست که شما رو تو کنیم وری رو کنیم، هر طرف ما گفتیم رو تو کن بر. میرسه به ائمه، ببینید عرض کردم که جریان امام رضا رو ببینید چه جنجالی میشه وقتی ولی رو تشخیص داده، ولی رو میدونه، ولی بابت حرکت امام رضا که پدر زندان کشیده زمان شاه امام موسی بن جعفر، پسر که حالا رفته ولایت اهلی قبول کرده، ببینید بساطی شد تو تاریخ شیعه، ببینید که چرا این کاری کرده. لذا کسی موحد نرفته باشه که بشه. برای همین امیرالمومنین تو نهج العرفان لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ایوب غزنی ما حفظت ولو سببت الدنیا به جمات علی المنافقه علی ان یحبنی ما احبنی. مگه بینی مؤمن با این شمشیرم بزنه که از من بعدش بیاد بعدش نمیاد؟ اگه دنیا رو به جمات ها بدم به منافق این بیاره من خوشش بیاد خوشش نمیاد. این از هوای خودش خوشش میاد، از من خوشش نمیاد. یعتو اگه این یکل لهم الحق یعتو اله مزنین، باید این هوا رو در داغون کرد در مقابل خدا. لذا خدا بحث اصلا این مسیر اسلام رو که میگن، چون میگن الاسلام هو تسلیم، یعنی شما دیگه نگو یکی من میگم حالا شما نظرتون حالا حرف منم اینه، الان اینجوری نگو، هر چی گفتن همونو بگو، همون عمل بکن، همون باشو گفتن که شما ریش بذار، خب بذار دیگه. هایی چه مثلا چیزیه، چه جنگیه مثلا که داری میکنی؟ آخه گفتن نمیدونم طلا برای مرد فلان، خب درار دیگه. کسی اینقدر با دین نمیتونه آخه پیش بیاد؟ گفتن طلا هرومه، اون اینجوریه، اون حجاب اونجوریه، اونش اینجوریه. یعنی این پایینا شده وقتی که طرف داره میجنگه با دین و با خدا و بیانات و فلان میجنگه، خب این چجوری میخواد وقتی که امام اومد و امام زمان اومد و یک امری کرد، یعنی این با در مقابل هوای خودش میتونه اونجا چیز بکنه؟ این که از یه ریش خودش نمیتونه بگذره. اگه من عرض کردم که اون جریان مسلم ابن اوسجه رو خدمتون که وقتی که حبیب ابن مزار دیدش تو کوچه، گفت کجا میری؟ گفت میرم نظافت کنم. گفت حسین تو کربت رو نظافت کنی؟ آقا رو حسین تو کربلاست رو ما بری نظافت کنی؟ که از همونجا راشون کش کردن رفتن کربلا. یعنی در مقابل در این مسیر تو به نظافت، به این که بوگن میدی یا نمیدی، به این که اینجوری هستی یا نیستی، اینا این تعلقات هم بی خوده، تعلق به نظافت هم بی خوده. خاموش کنم اینا بدید بیدن به همه چیز، خاموش کولر، خاموش از عقب اون کولر عقب. تعلق به این چیزا، لذا این هوا رو باید در مقابل دستور گفتن تسلیم، در مقابل حکم خدا تسلیم، در مقابل حکم پیغمبر تسلیم. اون همینجا نگران دارید اون آیات سوره نساء رو بیارید که میگرد که چند آیه 60 و... بله بله آیه 65 ببینید، فلا و رب بکن، ببینید قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون، ایمان نمیارند، ایمان نیست، ایمان نه، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. یک، اولا در مشاجراتشون پای توی پیغمبر رو باید وسط بکشن. برای چی؟ میان جای دیگه، بالاخره حکم باید اینجا حکم الله و شخص پیغمبر اینجا حکم کنه در مورد مشاجرات، تا بشه در اون مسیر توحیدی، تا بشه ایمان. یحکمو کفی ما شجر بینهم. بعدش هم ثم لا یجدو، چرا این؟ آخه این که دیگه لازم نیست که، فوقش میگم آقا تسلیم بشید. چرا تا این حده؟ ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، تو دلش هیچ گونه تنگی چی هم احساس نکنه دیگه، همینش قضاوتی که تو کردی، سینش تنگ نشه، وگرنه به خدا قسم ایمان نیاورده آدم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. یعنی تسلیم بشه، تسلیم محض در مقابل حکم پیغمبر، در مقابل حکم الله تسلیم است. این یه چیزه متوقعی است که میخوان که این باید طرف فقط نمیتونه به جهت ظاهری، باید بره به جهت باطنی هم خودشو کنترل کنه که در مقابل حکم الله وای نسته. کشی بهش میگن آقا من تعجب میکنم، بعد مثلا میگن آقا این هی داره گیر میده، این چرا گفتن این ریشونه، آقا این ریشو نمیشه، بابا ریش گفتن بذار دیگه. یعنی اینقدر چرا به پر و پایش میگه هی اینجوریش حلاله اونجوریش نمیدونم اینجوریه، یعنی تو هر ریش خودت نمیتونی بگذری، قیافه صورت خودت نمیتونی بگذری، گرچه که ما اصلا واقعا خب آدم با ریش بهتر از آدم بی ریش. نه خب اینا فرق داره آخه بابا، موهایی که تو صورت با تمام کاری که خدا انجام داده تو صورت آدم انجام داده، موهای نمیدونم زیر بغل فرق داره دیگه. این بالاخره اینو خدا اون موهای زائد بدن که نیست که، این قشنگ مشخصه که خدا باید یه تدبیری کرده باشه که مرد رو اینجوری چیز میکنه میآفرینه. و از این جهت خود همین اینها شما گاهی اوقات ما در مقام مشاوره هم وقتی قرار گرفتیم خان بعضی از که همسرانشون مثلا خیلی مثلا ریش تراشید و اینا هستن، اینها خیلی به عنوان اون وجهای مردانگی خیلی وقتا قبول ندارن. این خود این باعث نوعی از اقتدار در صورت مرد، خودش در صورت مرد به نوعی باعث اقتداره. این چیزی داره دیگه بابا، حالا کاری این نداره بحث ریش نی، ولی آقا بحث اینه که طرف به کوچکترین چیز داره گیر میده که مثلا حالا چه اینجوری چرا اونجوری نه، سر ایناش گیره. اون موقع میخواد سر حکم ولی خدا که حالا میخواد بشه برو جنگ، مثلا الان قطعا سر ریش گیره میخواد بره جنگ الان، یعنی بره کل زن و بچه و مال و جانش رو اول بذار بابت دین ما، که دیگه نمیشه که دیگه همون ریش میذارم. آره دیگه بله دیگه اونجا هم هستی، یه مام یه تابستون گرم زمستون سرد میوه ها فصل چیز داره میوه ها در میاد اینا، بالاخره میبینید که آدم و بعد شیطنتی که شیطان با انسان میکنه که خودش نمیفهمی که توجیهاتی که داره میکنه خیلی وقتا با یک قالب توجیه کاملا منطقی برای خودش در میاره وقتی میخواد یک کار رو نکنه. اینجوری نیست که انسان که با خودش نمی جنگه که، خیلی وقتا یعنی فکر میکنه من که قطعا دارم کار اشتباهی میکنم الان و ولی خب میکنم دیگه، کسی این کار رو نمیکنه. نفس مسول اصلا کارش همینه که برای آدم یه جوری تسویل بکنه و تعظیم بده که آدم اون کارو حقیقت خیلی راحت انجام بده. اگه مثلا یه صحنه بدی میخواد ببینه، میگه خب ما باید تو جامعه باشیم، باید بفهمیم مثلا جامعه چه خبره، خب این برای باید یه توجیه داشته باشه این چیزی میخواد نگاه بکنه. هر کاری بخواد با یه نفر تندی میخواد بکنه، میگه یعنی الان مثلا یه نفر به ما تیکه بندازه تو خیابون که گاهی اوقات میندازن، بله اونجا البته خیلی من احترام میذارم، ولی خب بعضی تیکه میندازه، حالا تیکه هاشون ازشون خنده داره، یعنی من گفت سنباد ما حالا یه موقع از اگه من بخوام برخورد بکنم با این، مثلا میگم نه اینجا جاییست که الان این احترام اسلام از بین رفته، من باید اینجا دونم فلان بکنم اونجا. یعنی هر وقتی که انسان اگر بخواد یه تخلفی بکنه برای اون تخلف خوش توجیه داره. خلاصه افی قلوبهم مرض امرتا و ام یخافون یحیف الله علیهم و رسوله، آیا تو قلبشون اینا مرضه؟ که این بحث فی قلوبهم مرضون که اینجا هست، اینا قرینه هاییست برای خود بحث سوره مبارکه که احزاب و فلان اینها، و خود اونجا هم قرائن موجودش هست که غیر این بحث مرض اخلاقی که فیت معلدی فی قلبه مرض که میگه که شما فلا تخضعن بالقول فیت معلدی فی قلبه مرض، شما قول خاضع نکنید که یه با دل مریض به شما طمع نکنن، اونجا بحث سیاسی فوق العاده ای تو اونجا هست که آش با جاش، یعنی بحثش بحث فی قلوب مرض نیست. اون یک سطحی از برداشت آیه است، سطح عمیقی از اون وجود داره که قرینش تو خود تا سوره احزاب پره که نشون بده که اینها دقیقا چه نوع ارتباطاتی با همسران پیغمبر میخواستن پیدا بکنن. فی قلبه مرض، اونا اون مرض چیه؟ صرفا این مرض اخلاقیه یا نه؟ حالا بذارید اون و اون خضوع در قول آیا صرفا به معنای اینی که پای تلفن مثلا اینجوری جواب میدن که مثلا بله شما مثلا اینجوری که فقط اونه یا چیز دیگه هم هست که آدم گاهی آقا میبینه دیاسته برمیداره تا میفهم مثلا پشت خدمایی میمن بله خب بفرمایید مثلا یه جوری حرف میزنه که همون جوری که سلام کردی همون جوری ادامه بده دیگه. این چه چه عجیبه. امرتابو یا شک دارن هم یا خافون هم یحیف الله علیهم و رسوله، یا این که میترسن که خدا برشون ظلم بکنه و رسول برشون ظلم بکنه. بل اصلا اینا نیست، اولاکه همو ظالمون، اینا نیست، این ظالمن. حالا قول مؤمن چیه؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسول الله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا، تموم شده رفت. همینه دیگه، هی پا به پا کنه خودشو فلان اینا، این نیست. حکم خداست سمعنا و اطعنا. بله سوره نور شما نیا کنی، این اصلا حالت منتظری رو برای خودش در نظر نمیگیره، به محض این که مطلع بشه که این حکم الله. اگه این مطلع بشه، یعنی جدی بشه، معلوم بشه که این حکم الله، مثلا معلوم بشه که پوشیه زدن جزء حکم الله. برای یه چیز دارم میگم که یه خورده هزینه پیدا کنه، یه سمعنا و اطعنا. اگه این برش معلوم بشه که این حکم الله، میگه سمعنا و اطعنا، هیچ حالت منتظره نیست. البته این حکم الله نیست دا. بالعدلت الاربعه. ولی این که در حقیقت یه چیزی رو بفهمه حکم الله، میگه سمعنا و اطعنا، هیچ حالت منتظری نداره. کجا بودیم؟ و اولاکه هم المفلحون و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه، کسی که اطاعت از خدا رسول بکنه، یخشى الله بترد و یتقه، اولاکه هم الفائزون. تا بیاد جلو میاد حالا آیه 54، قل اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید اینا همون چیز است که شما بیاید اطاعت خدا و رسول بکنید، بیایید حرف رسول رو بپذیرید، محوریت رسول رو بپذیرید، تا برسید به چه جامعه ای؟ میرسید شما به جامعه ولایی، به جامعه ولایی. فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، اگر رو بگردونن فعلیه فانما علیه ما حمل، اون وظیفه خودشو داره انجام میده، به گردن خودش هر چیزی که و علیکم ما حملتم، اون چیزی که در حقیقت وظیفه شما گردن خودتونه. و ان تطیعوه تحت دو، اگر اطاعت بکنید او رو تحت دو، ما علی الرسول الا البلاغ المبین. حالا آیه 55 شما این مسیر رسیدن به این جامعه ولایی است. اگر شما اطیع الله و اطیع الرسول اینا بشه، این اتفاق میفته. ببینید آیه 55 آیه مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه نیستا. اگر روایات زیل این داریم، روایات بیان مصداق عتم میکنه، مثل این روایاتی که داریم که آقا والذین آمنوا ارج تو قرآن دیدید، یعنی حضرت علی، یعنی حضرت علی، نه معنیش حضرت علی نیست، بلکه مصداق عتم مش حضرت علیه. یکی از کارهای تفسیری اهل بیان مصداق عتمه، شاهدش تو خود آیه. یعنی شما تو اطاعت و محوریت رسول میرسید به اون جامعه ولایی که چیه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفن، اینو فعلای ماضیه، فعلای مضارعه، یعنی این به عنوان سنت جاری است این قضیه. لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو خلیفه میکنه در زمین اگر حول این محور جمع بشن. شاهدش باز دوباره این است که کم استخلف الذین من قبل، همونجوری که راجع قبلی هم این کارو کرد. اگه بگید آیه مربوط حضرت مهدی سلام الله علیه و همینه، خب اون که اتفاق نیفتاده که دیگه، نمیشه گفت کم استخلف الذین من قبل هم، که کما اینکه قبلا هم همین کارو کرد. یعنی داره خدا به اون وعده این رو میگه، ولیمکنن لهم دینهم الذر تضالهم، و اونها رو تمکن میدهد به صورت یک سنت جاریه. بر چی؟ بر اون دین مرتضا، دین مرده رو داد، که اون دین مرتضا چه دینیه؟ رضیت لکم الاسلام دینه، اون جایی که رضیت لکم الاسلام، که اون امر ولایته. دقیقاً اینا رو تمکن میده روی دقیقاً که بر این دین زندگی بکنن. و اون موقع است که تمام خوف ها با این شیوه هست که به امنیت تبدیل میشه. این امنیت مطلق رو تو این حکومت ولایی میشه تجربه کرد، که اگر البته حکومت به صورت ولایی هم عمل بکنن، یعنی همه که اون جامعه به صورت ولایی عمل بکنه، ولا یبدلن من بعد خوفهم امنا، اون موقع باز به یک صورت سنت جاریه اینجوری میشه که بعد از خوف به امنیت میرسن. این همون عبارت ان کید شیطان کان ضعیفایی که اونجا عرض کردیم، که کید شیطان که این همه قویه و این همه روایت و این کید او رو قوی معرفی میکنن، تو مسئله ولایتی که کید شیطان ضعیفه. به خاطر اینکه شما بگید ببینم توی مسئله اجتماعی و توی دعوای اجتماعی به شرط وجود ولایت و فصل خطاب بودن ولایت چه مسئله لاینحلی باقی مونه؟ این کلن چجوری میشه شیطان کید بزنه تو اونجا؟ شما یه برج میلاد داری؟ توی برج میلاد یه نگاه میکنی تو شهر، میبینی برج میلاد کجاست؟ به اون سمت حرکت میکنی. مگه برج میلاد گم میشه؟ اگه گم بشه معلوم شما خیلی دور شدی. ولی وقتی که این مسئله اقامه شده باشه، شما چه مسئله ای رو میشه طرح کرد که توی فضای اجتماعی کشور با حاکمیت خود رسول، اگر حاکمیت او و فصل الخطاب بودن رسول و ولی خدا، حاکمیت اون مورد پذیرش قرار بگیره، کدوم مسئله اونه که لاین حل باقی مونه و مسئله میشه فتنه؟ فتنه وقتی میشه فتنه که این نیست، خب همه چی خلاصه مشتبه میشه در این صورت. و حتی یا هز زندش نیست. فتنه وقتی میشه فتنه که هنوز یه عده میخوان که بفهمن اگه امام این موقع بود چی کار میکرد. متوجه این؟ این خیلی به بیراه رفتنه که اگر امام این موقع بود چی کار میکرد. چه میدونه امام این موقع بود چی کار میکرد؟ خب شما اصلا این امامه الان، خب این امامه مثل این که ما بشینیم زمان امام سجاد بگیم اگه از علی بود چیکار میکرد؟ چون ما چیکار داریم از اینکه اون چیکار میکرد؟ اصلا تداوم اهل بیت به خاطر اینکه شما همیشه امام داشتی شو بدونی که الان امام سجاد داری الان این کار میکنه، اما نه اینکه او الان بشینیم ببینیم اون موقع چیکار میکردن. مگه واقعا کسی بیشینه رفتار امیرالمومنین بررسی بکنه، بعد بگه امام موسی بن جعفر چی کار میکرد. عمرن این کسی بتونه اینو تعیین کنه، به عنوان آدم متدبر در تاریخ عرض میکنم که با رفتار امیرالمومنین فقط این اونو بررسی بکنه، بگه امام موسی بن جعفر در این زمین باید چی کار میکرد. نمیتونه بگه، نمیشه اینها رو با تمام جزئیاتش مشخص کرد. اینی که این به امنیت میده، اون وقته که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توصیه نیست دا، توصیف. این یعبدوننی اینا میرسن به چیزی که اون موقع است که این جامعه به عبودیت من رسیده که لا یشرکون بی شیئا، باورم جامعه بی شرکه. ببینید جامعه ای که ما همه رو به قبله داریم نماز میخونیم، ولی ولایتمون به دست کارتل های اقتصادی نمیم چیشی سهیونیسته، ولایتمون به دست این که چه کار باید بکنیم به اون دست. جامعه مشرکه. چرا فکر میکنید این جامعه موحده؟ مگه خدا ماره نماز خوندن بوده؟ یا خدا تمام دستورات خدا یه بحثی دارن آقای منتظری یه تو همین کتاب ولایت فقیش خیلی بحث خوبی، ما یستدل به ایل ضرورت حکومت الاسلامیه، یه فصل مشبهی بحث میکنن این که اصلا شما این احکام الله رو همه رو نگاه میکنن معلومه یه چیزی باید باشه این بر، یعنی شما دستورات رو یکی این خدا مگه منحصره تو این؟ خدا جنگ داره، صلح داره، قضاوت داره، حکومت داره، حاکمیت، همه اینا رو خدا داره. خب اونجا چجوری اعمال ولایت الله میخواد بکنه؟ میشه این جامعه مشی. اگر جامعه به جامعه ولایی برسه به جامعه توحیدی رسیده. جامعه توحیدی جامعه نیست که همشون نماز شب میخونن. این باید دفع کردین از ذهنی شبهه چیزو. فکر میکنن آدم موحد این آدمی نیست که میره اپلای میکنه میره خارج از کشور و اونجا زیارت هاش رو میخونه و دعا کمیل. خیلی باحاله همچین آدمی اگه فکر کنه که من رسیدم به توحید الان، یعنی من رسمن دارم یه کاری رو برای مشرکین انجام میدم و دارم حرکتی در جهت منافع مشرکین انجام میدم که حتی تو علوم اجتماعیشون اینجوریه، تو علوم اجتماعیشون ها که آدم پیگیری میکنه میبینه اگر دارن بهش فاند میدن و فلان ها داره یه پروژه اجتماعی رو برداشته که توی مغز فلسطینی هست این پروژه، پروژه تو مغز مثلا راجع به حزب لیکود مثلا اینو بهش چیز میدن، فاند بهش میدن، داره فاند اینجوری میگیره. یعنی من عرض کردم اینا سنتی حساب میکنن، اگر دیدی هزار دلار دارن خرج میکنن بدون که یه چیزی وجود داره، یه جایی چیزی هست. لذا گفتم منصور دوانه رو گفتم دیگه، این منصور پنیزریه، دانق همین کوچکترین واحد سکه رو میگفتن، این بس که خصیص بوده به شما منصور دوانقی. این اون موقع وقتی میلیونی بابت معارضه با اهل بیت خرج میکنه میگه چی خبری هست دیگه داره اینا خرج میکنه، این میره اونجا و بعد ما هم میترسیم بگیم میگم نه آقا مثلا رسماً اهل بیت میگفتن به خدا اگه شما نبودید لما سلقونا حقنا، حق ما اهل بیت رو سلب نمیکنن، شما دارید میرید خدمت میکنه حق ما اهل بیت داره سلب میشه، میرید میبینید نیروهای متخصص فراوان داره تو اونجا خدمت میکنه. پایه های شرک رو بچه شیعه ها دارن سفت میکنن، این میدونید مسلمان ها اعراب پایه های شرک و استبداد و تفرعون در عالم رو اینا دارن محکم میکنن، بعد حالا داره میره برای خودش دعا کامل میخونه، فکر میکنه این توحیده. میره زیارتاش رو میکنه، سینه میزنه، نه فلان میکنه، فکر میکنه این توحیده. این که توحید نیست، که توحید این است که شما حرکتی بکنید در جهت یک حکومت الهی، که اون موقع است که ببینید توصیه نیست اینا، یعبدوننی. وقتی میرسن به اینجا میشه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرسه به یک جامعه موحد بی شرک، در این صورت میرسه به جامعه بی شرک، که این در حقیقت بحث شرکای اجتماعیه، یعنی بحث تو فضا و کانتکست بحث اجتماعیه. جامعه بی شرک همچین جامعه است. و من کفر بعد از ذلک فاولئک الفاسقون، کسایی هم که بعد از این کافر بشن، بعد اینکه رسیده یه جامعه اینجوری اتفاق افتاده، این نسبت به این چیز کافر بشه، فاولئک الفاسقون، قطعا اینایی که میرن خارج فاسقن. مگر این که یک چیزی هست فقط و فقط دست ایناست، باید رفت از اینا یاد گرفت و کوبید تو سر خودشون، مگر این که همچین چیزی بوده باشه، یعنی هیچ توجیه دیگه نده. بعضی هم خام فکر میکنن الان موضوع این فرار مغزها و کله پاچه ها به سمت چیز، فکر میکنن که این همون اطلب العلم ولو به سینه. اینقدر آدم ساده که بکنه این موضوعا الان اونه، این حرکت موضوعا اطلب العلم ولو به سینه. بله اینا مغز و کل پاچه اینا فرار میکنن. بله چی هجرت؟ هجرت اصلا تو قرآن معنی مهاجر رو تو قرآن ببینید، هجرت به سمت ولی خداست. بله دیگه. نه اصلا هجرت ما یه موقع مفهومش رو کاملا واکاوی کرده بودیم، تو این بحث های اردوی جهادی خیلی گفته بودیم این بحثی، که هجرت دقیقاً برای جایی که برای تشخیص ولی زمانه و آبریختن تو آسیا ولی زمان، این اسمش هجرته. حتی کار فیزیکی هم نیست، یعنی راه رفتن فیزیکی هم نیست، چون ممکنه نفر راه فیزیکی نره. پس این آیا از عظمت آدم‌های مهاجر که همش میگه کسای مؤمنین حقیقین که جاهدو و هاجرو، هاجرو و جاهدو، پس اینا مؤمن حقیقی فقط باید مثلا راننده اتوبوس باید باشه، و این بیشینه یه جایی اون چیز نه، اون مهاجر کسیست که در حقیقت به سمت ولی خدا داره حرکت میکنه. اون داستان عبیدالله ابن زراره رو براتون تعریف کردم، دیگه تعریف نمیکنم، بحثمون گم نشه. نه آره دی بله دیگه همون جوری. بله وقیم و صادقات و دعاتی و رسول لعلکم ترحمون، اینا همش بحث داره، میترسن از بحثون دور بشیم، که اقام نماز و ایتاء زکات هم تو همین فضاست. یوهای آیه 58 میرسه به یک بحث خانوادگی. خب یه طرح جامعه ولایی رو تعمیم میکنه، خب تربیت این جامعه ولایی کجا صورت میگیره؟ چجوری باید ولایی تربیت بشن آدم ها؟ تو خانواده در درجه اول، در درجه اول خانواده بر اساس یک خانواده ولایی باید صورت بگیره و شکل بگیره. چجوره؟ یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، باید اذن بگیرن کیا؟ کسایی که ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم، کسایی که بالغ هم نشدن. اینا باید اذن بگیرن. کی باید به اینا یاد بده که اذن بگیرن؟ این مخاطبش پدر مادره، والدینه، که به اینا یاد بدید که اذن بگیرن. ببینید بحث اذن، اذن مال جایی است که شما یک محوری وجود داره به عنوان رئیس، که شما اذن بگیرید. خب والذین لم یؤمنون، سلا سه بار باید بیان اذن بگیرن اینا از شما، قبل از صلات فجر، حین تدعون ثیابکم من الظهیره، سر ظهر که لباسا رو در آوردین، مثلا یه خورده خفیفتر دارید میچرخید تو خونه، بعد صلات العشاء سه بار اینا کیا؟ کسایی که لم یبلغوا الحلم، اینا باید بیان اذن بگیرن که چی؟ صلات عورات لکم، اینا سه وقت اختصاصیه، بحث این نیست که این سه وقت جنسیه صرفا، شرط اختصاصیه که مال در حقیقت مال خودتونه این سه وقت. اینجا انگار اون هیئت رئیسه است، اینا باید بیان اذن بگیرن وقتی ما وارد بشن. بچه اگه میخواد کاری بکنه، الان این مدیریت های که در خانواده گاهی اوقات صورت میگیره که اصلا یاد نمیدن به بچه و اصرار نمیکنن که بچه باید کارش باید اجازه بگیره. چه خونه که باغ وحش نیست که، باید بالاخره شما باید یه کاری باید اجازه بگیری، یه کار ویژه‌ای باید اجازه بگیری، باید این مدیریت و ریاست خانواده تأمین بشه. وقتی که تو این خانواده اذن گرفته نمیشه و مفهوم نداره، در اولین و خردترین نهاد اجتماعی مفهوم نداره، در بزرگترینش هم مفهوم نداره. موقع اگر جامعه بخواد ولایی باشه، تو خانواده باید ولایی باشه. لیس علیکم ولا علیهم جناحهم بعدهم، بعد این اشکال نداره. ما نمیخوایم جامعه رو رئیس بازی بکنیم، نه، توافون علیکم بعدکم علا بعض، دور هم تواف کنید. اینا تواف میکنن دور هم دیگه، یعنی با هم میچرخن. یعنی جامعه جامعه این نیست که مثل اینکه یه رئیس کلی داره که مثلا اصلا هیچ کاری به زیر دستان نداره. جامعه خانواده داره به صورت ریاست مطلق استبدادی داره اداره میشه. نه، معلوم باشه ضمن اینکه نه توافونه بعضکم علا بعض، این خانواده رئیس داره، ولی داره. اصلا ببینید تو دین میدونی که ما دو جا بیشتر ولایت از طرف خدا جعل نشده، و میدونید اصل عدم ولایته. اینو فقها بحث میکنن، اصل عدم ولایته، یعنی هر جا شکید که ولایت هست که نیست، نیست. جایی که ولایت جعل شده، یکی ولایت در حقیقت پدر در خانواده، یکی ولایت همسر برچی، این دوتا جعل شده، یکی همون ولایت در حقیقت فقیه بر امور اجتماعی که حالا بر اون اموری که ولایت داره، ولایت فقیه بعدش دیگه ولایت. این ولایت ها رو جعل کردن که این مسیر ولایی، چون قرار شما توحیدی عمل بکنید، باید اینا رو کذالکه یا بیان الله لهم. ببینید خدا داره چجوری تبیین میکنه. حالا آیا مسئله گیر سر این است که حالا این بچه ها بالغ شدن یا نشدن؟ یعنی بحث بلوغ فکری یا عدم بلوغ فکری، نه بابا، بلوغ فکری هم باشه این خونه رئیس داره. بحث این نیست که آیا اینا لم یبلغ الحلمن، هنوز به حد حلم و خرد نرسیدن، اینا به این حد نرسیدن، اینها باید بیان اجازه بگیرن. بقیه اونایی که مثلا خردمند و خرد ورزن اینها و به حد بلوغ رسیدن، اینها اجازه احتیاج نه، با او در این فرضش هم باید بیان اجازه بگیرن. این خونه رئیس داره. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، حلم هم اتفاق بیاد اینا باید بیان اجازه بگیرن. خب کم استأذن الذین من قبلهم، این الان همین این عبارت شما رو یاد کدوم آیه انداختم؟ همون کم استخلف الذین من قبله. ایناست که در حقیقت گره هاییست که از تو این آیه، گره های در حقیقت تشابهیست که از تو این آیه گره میکنه به اون بحث. یعنی شما وعد الله الذین آمنوا لیستخلفن نام فلان فلان، میبینید که گره تشابهیست که هم تو خود متن داره لازم محتوی دارید، هم تو واژگان آوایی گاهی اوقات گره رو ایجاد میکنه. که الان وقتی من میگم یوه به چی رب داره، یوه میگه ای همون کم استخلف الذین من قبله، این همون گره ذهنیست که تولید میشه تو آیه. باز دوباره کذالکه یو بیین الله لکم آیاته، بعد میاد آیه 61 برای اینکه نشون بده اون جامعه حالا میاد در فضای جامعه، ضمن اینکه میخواد اون توافون بعضاکم علی بعض و این حسن رفاقت رو نشون بده. که شما ما نمیگیم یه جامعه جدا از هم دیگه، نه، میگیم یه جامعه که به شدت تنیده در هم دیگه، انقدری که شما برید از خونه های هم دیگه بخورید، از خونه عموات و اینا، بی اجازه، نه با اجازه، و اینا با اجازه شما خونه همه میشه خورد، نه با اجازه شما هر کی میشه خورد، نه، اینا مال بی اجازه شه. میدونید که فتوا اینا بی اجازه است. یعنی از بیوت آباتون و امهاتون اخوانتون بیوت اخواتون بیوت عماتون بیوت عماتون بیوت اخوالکم چه با یه تفصیل خاصی هم داره گفته میشه. آدم میگه حالا بگو اصلا کلهم مثلا اجمع نه مثلا با یه تفصیل خاصی که شما از خونه های همدیگه میتونید بخوری از خونه برادرتون خواهرتون چی ابویت خالاتون او مملکت مفاتحه او یا کسی که ملکت مفاتحه کلیدش دست شماست کلید خونه شون. یعنی اینقدر شما با همدیگه ندارید کلید خونه شون دست شماست که شما رو سر یخشش بخور مشکلی نیست که من نمیگم یه جامعه ای که چنان تفکیک های فلان توش باشه که ما مثلا این اردو جهادی میگن آقا هر کی می‌خواد حلالیت آقا ببخشید ما پامون کردن دمپایی فلان رسید به ما گفتن چه حرفایی می‌زنید حالا پامون کردن تو دمپایی یه نفر خود کردیم که کردیم یعنی اینقدر با هم دیگه ما رابطه نداریم که پامون رو بکنیم تو دمپایی هم دیگه باید اجازه بگیریم از هم دیگه و بعدش حلالیت بطلبیم از هم دیگه اینقدر ما چیزیم نسبت به هم بیگانه ایم نسبت به هم دیگه که پامون از گفتم اونجا گفتم از خوبی این بچه‌هاست که دارن حلالیت می‌خوان ولی این درست نیست چه فضای اجتماعی که پامونو کردیم که دمپایی هم دیگه باید بریم چی بکنیم ما کمربند کم داشتیم رفتیم از کمربند پاره شد رفتیم حجره طلبا دزدیدیم باش نماز هم بخونیم الان مشکلی نیست که بابا یه کمربند یعنی ما اینقدر حق نداریم با هم دیگه که من کمربند ندارم ولی یه کمربند اونجا افتادم ولی کیه حالا من به جار بزنم این کمربند ولی کیه اون کمربند من میذارم میذارم کمربند دیگه یعنی اینقدر با هم دیگه ما حق نداریم نسبت به هم دیگه که باید این فاصله ها ببینید خیلی از این عذرخواهی و معذرت‌خواهی و فاصله اینا طرف به امام صادق میگه که ما چیدیم خیلی رفیقیم با هم دیگه تو جامعه همون فلان گفتن اینقدری شده که دست بکنید تو جیه هم دیگه مایه دادشون وردید به هم نگید گفتن نه گفتن به هنو خیلی رفیق نیستی با هم دیگه جیب ما و جیب شما نداره که من جدی میگم حالا یه پولیه شما یه پولیه شما دادن پولو بیار وسط بخوریم یعنی یه پولی دادن یه جایی بلاغه پولو بیار وسط بخوریم با هم دیگه حالشو ببریم این جامعه یعنی تو کوچکترین نهادهایی که میشه جامعه رو حالا ببینید این میخواد اتود اینا از کنارش بردارم مثلا بابا کارا چی ورد و بنویس اینا مهم نیست اصلا این چیزا بله باید برسن به این حد باید برسن به این حد اگه یه نفر با من راضی نیستم دیدیم چه برداشتی بیه من دیدیم مال بچه دبستانی هست اینا بعد آدم گاهی آقا تو مثلا خط کشی من رو پاک کنم من گاز داد نمیدونم اونو چی بیه اینا هم کار بچه دبستانی هاست که آقا این پاک کنم رو گاز داد مثلا باید بله دیگه ملک تو مفاتح او صدیق کن رفیق شماست نه اینکه شما برد رفیق شماست کلیدش خونش دست شماست بلا اینها لیسه علیکم جناب من تکل جمعی نه و اشتاتن گروه گروه بشت بخورید حالا حالشو برید فقط سلام بکنید به اصلا تقاطم بایدن سلام علام آره این کذالکه ببینید کذالکه یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون خدا این آیات رو برای اینکه تعقل کنید یا خودتون بیندیشید چه جامعه ای جامعه دینی متوقع هست که به چه جامعه ای آدم رسیده باشه حالا از اون بحث خانوادگی شروع میکنه با یک شیبی از یه بحث اجتماعی میاد بحث اذن در خانواده رو مطرح میکنه یوه میاد توی ببینید آیه رو حالا مسئله اجتماعی حالا ولایت تو اجتماع انما المؤمنون حالا اینا کسایی که الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا اینها مؤمنون کسایی که ایمان آوردن وقتی روی امر جامعی هستن باید بین اجازه بگیرن اگه میخوان برن حالا جنگ شده این شده اون شده نمیخوای سرت ننداز پایین برو یه اجازه بگیر این بود که ما تو این مسابقه جهادی بابا میخوای نیای توی مسابقاتی میخوای نیای میخوای بری باید به رئیس مسابقات اجازه بگیری بری به تو یاد ندادن تو خانواده که بعد اینا رو بیاری اجازه میگیرن میرن، این الان این مسئول مسافرته. وقتی که اینجور عمل نمی کنیم اون موقع جامعه، اگه این مسئول مسافرت حرفش بعد از شنیدن چه فصل خطاب شد، این اون شد اون شد، میبینید که مسافرت راحت میشه رفت، خانواده راحت میشه، جامعه راحت میشه. جامعه ایست که بر اساس اذن اون مسئول داره انجام میشه. و اونجاییست که حالا نمیگم اونجا ولایتیه که جعل شده در مسافرت ها، ولی دقیقاً کدیه که آدم میتونه این کد رو بگیره تو اونجا، این کد رو هزینه کنه بدونه که وقتی که میخواد بیاد مسافرت، وسط مسافرت باید از مسئول مسافرت اجازه گرفته باشه. میخواد برم باید اجازه بگیره، میخواد سر کار نره باید اجازه بگیره. خب ما اینجا هوایی نبودیم که یه جوری کار تعریف کردیم اینجا که انجام بدن متناسب با این تعداد این پروژه رو گرفتیم، بعد شما همینجوری ول کردیم نمیام، میام خوابم میاد مثلا، چی نمیشه که. لذا لم یز نمیرن تا اینکه ان الذين يستاذنون که اولئک الذين يؤمنون بالله، باز دوباره تاکید که کسی که میان اجازه میگیرن اینان که. بعد از این ورم بهمون یه فاز استاذن کله از شأنم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، اجازه بده و استغفار کن، بالاخره استغفار کن براشون، چون که بالاخره تو این امر جامعی نبودن، حالا بالاخره با اذن تو هم وقتی نبودن. این است که ما لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، که میفهمید که معنیش فقط این نیست که رسول الله رو، حتی این تجرد تطبیقاتش هست که رسول الله رو شبیه خودتون نخونید، با یه احترام نگو حسن، نگو نام چی، بگو مثلا یا ایها النبی یا ایها الرسول، اینجوری بگو رسول رو که دعاء بعضکم بعضا نگید. این جزء تطبیقات این بحثه، یعنی تو اینجا که رسول رو اینجوری فکر نکن و نخوان او رو مثل اینی که خودتون رابطه با خودتون، این که چیز نیست که، این که شبیه خودتون نیست که، اینا در جایگاهی قرار گرفته، جایگاه اذنه، باید یه کاری میخوای بکنی اذن بگیری، نمیخوای بکنی باید اذن بگیری. اینجا رسیدن به این جامعه، حالا اون جواب اون سوال اون موقعی میشه که ما حتی بحث اولوالقربا و انفاق ذوالقربا و فلان همه اینها که وجود داره در پرتوی همون نظام توحیدی ولایی است. یعنی تقویت کوچکترین و پایینترین نهاد اجتماعی است که از اینجا تربیت ها شروع میشه تا اون برسه به اون نظام بزرگی ولایی. این اون موقع اونجا بحث ذوالقرباست و درست و همه اینا هم درسته، منتها با این زاویه از که خوب نگاه بکنیم و فی سبیل الله کلن یه عنوان عامیه، بله بله. اونجا کدوم آیه رو میگید الان؟ آیه 22 خب این اون موقع این فی سبیل القید این ول مهاجرینه، یعنی ول مهاجرین فی سبیل الله، موقع اینجوری اگه بشه یه تفکیکی میشه اتفاقا. نه این اصلا خود همین آیه که بحث چیز ذوی القرباست، شما نگاه کنید در چه بحثی گفته شده، در همون بحث ماجرای افکیست که بعدش وقتی که شروع کردن، حالا ماجراش مفصل الان دیگه وقت نیست توضیح بدم، شروع کردن که یه عده گفتن که خب ما اینا رو وقتی که قرآن اینا رو مورد عتاب قرار داده ما هم تردشون میکنیم، اینجا گفتن اینا رو ترد نکنید از جامعه، اینها رو از جامعه ولا یعتل اولو الفضل منکم و سعه، اینی که بدن به، یعنی تو همین فضایی که دارن از اجتماع مسلمین دارن ترد میشن، میگه اینا کوتاهی نکنن اولو الفضل و سعه، اینی که بدن به این چی ان یؤتوا اولو القربی و المساکین رو ولی یعفو ولی یصفحوا، ببخشید خدا بخشیده شما ببخشید، الله تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشید، شما هم ببخشید، این جامعه رو بذارید از این حالت دو دستگی و فلان اینها خارج بشه. یه خطایی کردن خودشون هم فهمیدن و دیگه یه عده بر نگردن حالا کاسه از آش داغتر یه کاری بکنن که این جامعه به تفرقه دقیقاً دوچار بشه. اینجا میبینید که به حجت نگاه بفرمایید شما مجموعه آیات رو میبینید که یکی از انفاقهای مهم و صدقات مهم تو این صدقه اینه. به جامعه توحیدی به شدت مورد نظر توی قرآن، و حالا اینکه تدین ما تدین فردیه، این جور تدین به درد قیامت میخوره، به درد دنیا نمیخوره، به درد قیامتی میخوره که و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. خب یعنی اونجا اقتضایش فرده، اینجا اقتضایش اجتماعه. لذا این تقواهای فردی به درد قیامت رفتن میخوره، به درد دنیا نمیخوره، که البته بسیاری از این مواهب قیامت هم نمیرسه. یعنی رشدی که میکنه، در امنیتی که قرار میگیره، این چیزه که خب انسان در جامعه امن میتونه زندگی بکنه، حتی عبادت بکنه، یا در جامعه ناامن، انواع اقسام امنیت. خب در جامعه امن میبینید الان با تمام زوری که تمام معلم و فلان اینو میذارن، تربیت به مراتب سخت‌تر از مثلا زمان جنگ. زمان جنگ اصلا لزومی نداشته والدین بچه ها رو خیلی تربیت کنن، بچه ها تو فضا تربیت میشدن، تو فضای جامعه تربیت میشدن خودشون، چون فضای امنی بود، فضای با این که امنیتش اینه و جنگ بود و اینها، ولی فضا امنیته، تو این فضا تربیت هم راحت تره. تا اینکه الان خلاصه بابت تربیت هر نفر میبینید که این نفر دارن زحمت میکشن، بازم اون نتایج گاهی اوقات حاصل نمیشه. این هم ولی فضای امنه و فضا غیره. انشالله که موفق و معید بشید. امین. پس خلاصه اگه بخوام یه دقیقه خلاصه بکنم، به حساب خلاصهش همش این بود که در مقابل ولی الله چیزی که وای میسه حواس، اصلا در مقابل خدا چیزی که وای میسه حواس، و چیزی که میتونه اینو درست بکنه توحیده، توحیده به معنای واقعی کلمه است، و چیزی هم که آدم ها میخوان از زیرش فرار بکنن، میان زمینه بحث‌های اعتقادی شد جوری درست میکنن که نرز کردم اینو حرف مهمیه، این حرف که شما بدونید که در پشتوانه بسیاری از پشتوانه علمی قضیه یک هوا قرار گرفته، اومده اینو طراحی کرده به صورت یک مقاله علمی جلوه بکنه، ولی هواست، میاد اون بحث اعتقادی رو در پشتوانهش میکنه که مسیح ننم چیچیه، ملائکه اینجوری هن، اون اونجوری هن. برای همین است که بحث اعتقادی توحید رو شما در این میانه همین جور بحثا شما ببینید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. در آستانه تولد حضرت صدیق طاهر هم هستیم، یار مولودین هم نمیخونیم، روزه هم نمیخونیم دیگه، فقط خوندم اولش در دقیقه آواز خوندم. اینی که واقعا امیرالمومنین این تعریفی که از حضرت صدیقه طاهره میکنن، وقتی که میگن که چطور زنی بود، میگن نعم الاون علی طاعت الله، یه خوب مایی سرخ میکرد و نمیدونم خوب اینا، این خیلی عظمت داره توی زن. ببینید جایی که نکید شیطان کان ضعیفا داریم، نکید کنه عظیم. خب این که چقدر زن پتانسیل داره برای این که، و مرد چقدر ضعیفه در مقابل محبت و مودتی که تو خانواده و نسبتی که بین زن و مرد ایجاد میشه، که واقعا این که داریم که ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فحذروهم، من ازواجکم بعضی از زنان هستن که عدوون، این عداوت عداوت واقعی است که در حالت محبت داره خیلی وقت خودشو نشون میده. به محض این که یه مرد احساس بکنه که خانومش از یه چیزی مثلا ناراضی، یه چیزی میخواد، یه یک روش زندگی رو میطلبه فلان، میبینی که تم میده، میبینی که تم میده، یعنی خیلی راحت مرد عوض میشه. تا مرد علارغم تمام قلدری و قلچماقی و سیبیل کلوفتیش، اینجا همون پاشناشیلشو یا چشم اسفندیارشو و حالا تعابیر مختلف، همونجاست که کاملا میتونه زمینگیر بشه. لذا این تعریف از اون تعریف‌های فوق‌العاده ای است که از حضرت صدیق شده، نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک برای رسیدن به خدا که اینها برسن که تا اون بهشت رو با هم دیگه حرکت بکنن و زمینه ای باشه که هر جد ما بعد از این 60-70 سالی که حالا با هم آشنا شدیم، حالا تو این مسیر 60-70 سال هم با خیلی آشنا میشه و از خیلی تأثیر میگیره، استاد هست، پدر مادر استاد هست، شاگرد هست، نمیدونم محیط کار هست، خیلی چیزا هست، از جمله همسر هست، که این خیلی دیگه تأثیر داره تو هم نسل تأثیر داره، هم تو رفتاری که مرد پشت سر مردای موفق حتما زنای موفقی هست، حتما یه چیزایی وجود داره اونجا. و اینها یکی میگوتش که این آقای مثلا آقای شوهی زنجی میده که 12 تا بچه داره، 12 بچه خوب داره، خیلی ها 12 او عجب هنری داره آقای شوهی، یه زنم داره، بعد او چهت مثلا بودم یه هنر آقای شوهی زنجی نیست، بودم خانوم آقای شوهی زنجی نیه که در حقیقت اینجوری 12 تا بچه خوب تحویل اجتماع داده، اینجوری هنر تربیت نسل و ساماندهی نسل و اینا که به عهده خانوم هست. از این طرف هم نعم الاونن ولا طاعت الله، هم خودشون میرن هم خدا. عجیبه که اینا هم که تحت حالا چه جریانی باشن، از اون طرف ما داریم همسران بعضی پیامبران بدن، همسران بعضی فرائنه خوبن، اینها باید هر کی ضمن این که مسیر خودش رو میره، یعنی مسیر سیر الالله خودش باید بره، معطل همسرش نشه، یا اون میره یا نمیره، باید اون مسیر خودش رو بره، فکر نکنه که خدا میزنه تو سر خیلی از خانوم ها بعدن و آقایون که میگن ما در شرایط خوبی نبودیم، زن فرعون رو، حضرت آسیه رو که دارد که ضرب الله مثلا، خدا اینو به عنوان ضرب المثل برای مؤمنین قرار داد که اینجوری بود، زن فرعون بود، امرأة فرعون بود، و اون موقع اینجوری بود که رب ابن لی اندکه بعیتم فی الجنه، خدا انشالله همسران خوبی قسمت شمایی که ندارید اونایی که ندارن بکنن، و اونایی هم که دارن که خدا بهشون ببخشه، اونایی هم که موافق نیستن انشاءالله این توافق صورت بگیره به برکت این ایام عزیزی که درش هستیم. تو همین آیات سوره نساء اونجایی داره که چی که یه مغفرت داره که میگه که آیه چیه که میگه آیه 221 سوره مبارکه بقره است که اونجا میگه ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا ولأمة مؤمنة خیر من مشرک ولو اعجبتكم، میگه با مشرکات نکاح نکنید تا اینکه ایمان بیارن، ایمان مهمه توی زن بازم، ولو این که ولو اعجبت کن، ولو این که خیلی قیافه داشته باشه و خیلی چیز شما متعجب کن و چند زبون بلد باشه و نمان فلان اینها، ولو تون که المشرکین حتی یمون ولو عبد و مؤمن و خیر و من مشرکین ولو اعجب کن اولاکه یدعون الان نار، اینا رهسوار میکنن به سمت دوزخ آدم رو، الله یدعو الی الجنه و المغفره باذنه، معنون در مقابل اون اینا رو داره میگه که اینا خدا از این طریق یدعو الی الجنه و المغفره، از این طریق، از طریق همین همسران خوب و اینا خدا آدم میاره بهشت. یبین آیات للناس لعلهم یتذکرون، باشد که متذکر بشن. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز، علی ناظرین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، هم به فرجش تعجیل بفرما، از سربازان خاص ایشون قرار بده، وفق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت و عنایت بفرما. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب و مؤید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و همین از سر سفره آقا امیر المؤمنین میهمان بگردان، همه مرزا اسلام رو عاجلن و کاملا لباس عافیت بپوشان، موانع ازدواج و مسکن جوانها رو به فضل و کرامت از پیش پای اونها بردار، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو ما عنایت بفرما. النبي وعلى الفاتحة والصلاة.
اللهم صل على محمد.